أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان که از اقصی نقاط میهن عزیز و سرفراز اسلامی تشریف فرما شدید و خسته نباشی را عرض میکنم. به همه شما به خاطر پشت سر گذاشتن یک سال پرتلاش و ثانیاً تبریک عرض میکنم ایام پربرکت ولادت با سعادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها رو و با تأخیر سال جدید رو هم به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله در پرتو عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها برای کشور عزیز ما و ملت و رهبر عالی قدر ما، برای همه دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها در سراسر عالم، برای این تشکل با صفا و نورانی و اعضای عزیزش سال پر از خیر و برکت و عافیت باشه انشاءالله و مملو از موفقیت های گوناگون. بنده در آغاز جلسه لازم میدونم از تلاش های مجاهدانهی که همه شما عزیزان داشتید در سالی که پشت سر گذاشتیم، سال 1393، صمیمانه تشکر کنم. از اعضای نورانی و باصفای انجمنهای اسلامی دانش آموزان، دختران و پسران در سراسر کشور و شبکه کادر و پشتیبان از شهرستانها گرفته تا دفتر مرکزی، مراکز اقماری، شورای محترم مرکزی، دبیر کل محترم و معاونین محترمشون، فرد فرد مسئولین عزیز و گرانمایه استانها و خواهران محترم و بزرگواری که سمت معاونت خواهران رو در کشور به عهده دارن، از همه تشکر میکنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق میکنم. به حمدالله سال خوبی رو دوستان پشت سر گذاشتن. از نزدیک بنده شاهد تلاش های دوستان عزیز بودم، همینطور که مشاهده کردید و گفتن، و خب خیلی از دوستان گرفتار زحمت سفرهای ما شدن در استانها. ما بیش از یک ماه در استانها حضور داشتیم در خدمت عزیزانمون و این توفیق شامل حال ما بود که از نزدیک تلاشها و فعالیتهای عزیزانمون رو در مدارس تا قرارگاه ها و بخش های گوناگون مشاهده کنیم. خدا رو شاکرم. البته همه این فعالیت ها در شرایط خاصی بود که بالاخره اتحادیه با محدودیت منابع روبرو بود و خوشبختانه با ابتکار مسئولین عزیز استانها و با خیشکنداری کادر محترم و با اعتماد به نفس و تدابیر دبیر کل سخت کوش و مدیریت جهادی که داشتن ایشون و همکارانشون و همدلله خیلی خودش رو نشون نداد، ولی بالاخره جبران شد تا حد زیادی این کمبود منابع که گاهی شرایط رو در وضعیت خاص هم قرار میداد. من معتقدم با خودشناسی بیشتر تشکیلات ما میتونه با استفاده از همین موقعیت‌های دشوار به گشایش‌های زیادی دست پیدا کنه. این رو همیشه عرض کردم، امروز هم بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد انشاءالله. و اون نویدی که دادن برای افزایش بودجه رو دوستان اصلا جدی نگیرن، که لم یکن شیئا مذکورا. باید فکرهای تازه‌ای در مجموعه ما شکل بگیره. ما تجربه کردیم بالاخره این مسیرهای پر فراز و نشیب رو. من عرایزم رو طبق قاعده در چند فصل خدمتون تقدیم میکنم و پیشاپیش هم باید عذرخواهی کنم به جهت اینکه این مطالب علل قاعده مقداری طولانی خواهد شد. جلسات افتتاح سال معمولا این ویژگی رو داره. آقای علامتی میگفتن مثل اینکه این گزارش مقدار طولانی شد، گفتم نه، گزارش یک سال با این همه فشرده سازی حق مجموعه است که یک جا در جلسه ارائه بشه. خیلی خوشحال شدیم وقتی سرجم کنار هم قرار میگیره این مجموعه اقدامات. همه ما رو به شکر به درگاه خدای متعال وامی داره و باید اینها گفته بشه، حتی بیشتر از اینها و در جلسات مختلف. بالاخره مجموعه عزیزان با خبر باشن. این روش هم روش خیلی خوبی بود که ایشون انجام دادن. آقا این کار رو انجام دادیم، این کار رو هم نتونستیم انجام بدیم، حالا به هر دلیل، یا منابعی میخواسته نرسیده، یا غفلتی صورت گرفته، مقدماتی انجام نشده، به هر دلیل. روش روش درست و خوبیه، همه هم باید همینجور بالاخره به کارامون نگاه کنیم. بخش های انجام نشده رو هم حتما در ضمن گزارش هامون باید بیاریم. این روش خوبی در اتحادیه هم سابقه داره این روش به حمدالله. خب بخش اول آیه سال هست به حمدالله که دیگه موضوع اصلی این جلسه ما محسوب میشه و چه روش خوبی شد به حمدالله در تشکیلات ما. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بعضی از دوستان مثل این که برای خودشون یک گمان زنی هایی کرده بودن راجع به آیه سال، حالا نمیدونم چقدر تطبیق میگرد یا نه. احیانا تا اونجاش تطبیق میکردن، چون جالبه که تقریبا هیچ کس از دوستان نمیدونست این انتخاب شده. و خب من با اجازتون یک تبیین مختصری از این آیه نورانی داشته باشم. تفصیلش انشاءالله در طول سال چه توسط بنده چه در طراحی هایی که خواهد شد انشاءالله صورت خواهد گرفت. آیه کریم 105 آیه سوره مبارکه مائده است. اولا چند نکته مقدماتی رو دوستان راجع به این آیه نورانی توجه کنند. یکی راجع به خود سوره مبارکه مائده. سوره مائده از سوره مدنی قرآن کریم هست، با ملاحظه اینکه این آخرین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده در آخرین ماهای عمر پربرکت پیامبر عظیم الشأن ما. بنابراین به نوعی میشه گفت جمع‌بندی هایی رو در خودش داره. اینجوری اگه به این سوره نگاه کنیم جمع‌بندی هایی درش هست و ارائه خطوط و راهبرد هایی که تضمین کننده مسیر آینده امت اسلامی است. این ویژگی سوره مبارکه مائده است. حرف های پایانی در مهندسی جامعه اسلامی، امت اسلامی در این سوره مبارکه نهفته است. فضای عمومی این سوره نورانی رو آیه اولش نشون میده. یعنی مسئله وفای به پیمانه. اولین آیه هم جالبه با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. فرمود یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود. این شروع آیه است. و جالبه که در بخش‌های مختلف این سوره مبارکه شما مسئله پیمان، عهد، جایگاهش و مسئله وفای به پیمان رو مشاهده می‌کنید. به ویژه اون عهد اصلی و بزرگ و مهم و سرنوشت ساز که عهد ولایت الهی است. سوره مبارکه مائده سوره علی بن ابی طالب علیه السلام و سوره قدیره. ماجرای قدیر خم که در همون ماهای پایانی عمر پیامبر اتفاق افتاد، آیاتش در این سوره مبارکه است. هم اعلام انجام در واقع اون ولایت الهی، دستور اعلامش و هم پس از انجام اعلام خوشنودی خدای متعال، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و اون آیه کریمه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میشه گفت که در سوره مبارکه مائده راز بقای امت اسلامی تعبیه شده. با این توضیح مختصر درباره فضای عمومی سوره مبارکه مائده که البته در خودش لطائف و ظرائف و شیرینی های ویژه‌ای هم وجود داره، از قضایایی که نقل شده، قصص جالبی که مطرح شده، از ماجرای حابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم علی نبی نام آلهی و علیه السلام بگیرید تا اون بخش های پایانی ماجرای مربوط به حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نام و آلهی و علیه و علی امه السلام حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه. به هر حال در این سوره هست. ما آیه 105 این سوره مبارکه رو انتخاب کردیم که آیه کاملا راهبردی در برگیرنده یک پیام کلیدی و بسیار مهم و سازنده برای مؤمنین و یک دعوت جدی برای نگاه به درون و پذیرش مسئولیت و اجتناب از فرافکنی که خواهم گفت هم مخاطب آحاد مؤمنان و هم امت و جامعه اسلامی در این آیه کریمه. نکته شیرینی که خوب دوستان عزیز من بدونن اینه ما در آیه سال گذشته و سال قبل که آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران بود، یادتون باشه عرض کردم این مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف با توجه به اون ذوق سلیم قرآنی به این آیه کریمه که رسیدند، در واقع مباحث مربوط به جامعه از دیدگاه قرآن رو اونجا آوردن و جمع‌بندی کردن. این ویژگی آیه قبلی بود. حالا جالب دوستان من بدونن که همین شخصیت بزرگ و عزیز و پر افتخار ما در ذیل همین آیه 105 سوره مبارکه مائده باب وسیعی رو در باب معرفت نفس گشودند و فصول گوناگون مربوط به این موضوع بسیار جذاب و مهم و اساسی رو در اینجا آوردن. حدود 50 صفحه از تفسیر ارزشمند المیزان، البته از ترجمه حدود 50 صفحه مربوط میشه به این موضوع. اینجا ایشون جمع‌بندی کرده به قاعده یک رساله، رساله خلاصه مستقل ذیل این آیه کریمه بهش پرداختن. این رو هم بدونید تا از منظر این شخصیت پر افتخار جهان تشیع، شخصیت قرآنی روزگار ما، اهمیت و نقش و جایگاه ویژه این آیه کریمه رو هم بیشتر درک بکنیم. ساختار آیه کریمه رو مرور کنیم. این چند نکته مقدماتی، اما ساختار آیه کریمه، خب اولا خطاب به مؤمنین هست. در این زمینه چون چند ساله که این نوع آیات انتخاب میشه، مطالبی رو قبلا عرض کردیم، اینقدر عرض میکنم که عنوان یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم عنوانی بسیار محترمانه، یعنی یک خطاب آکنده از احترام و تجلیل و تکریم نسبت به مؤمنان، فوق‌العاده شوق‌انگیز، هویت بخش، مسئولیت آفرین و انگیزه ساز. که این ویژگی این آیات اینه که داره توقعات خداوند تبارک و تعالی رو از فرد و جامعه مؤمن تبیین میکنه. یادتون باشه عرض کردم مجموعه این آیات رو که کنار هم بگذاریم، که افزون از 80 آیه است، کنار هم باشه، در واقع یک سیمای روشنی از فرد و جامعه مؤمن رو در نگاه خداوند به ما معرفی میکنه و از خطوط اصلی شخصیت مؤمن و اندیشه مؤمن و عمل مؤمن، فرد و جامعه، اینها در این آیات هست که باید خیلی قدرش رو دانست. دوستان من ضمناً میدونن هر جا که این عنوان یا ایها الذین آمنو هست، این خطاب هم منحل به افراد میشه، یعنی تک تک انسانهای مؤمن رو مسئول میکنه، متعهد میکنه، خطاب قرار میده، بر اونها حرف داره، پیام داره، و همزمان عموم جامعه مؤمنان رو به عناوین اجتماعیشون خطاب قرار میده. مثلا خانواده مؤمن مخاطب خاص میشه، فامیل مؤمن، شهر مؤمن، کشور مؤمن، امت اسلامی، همینجور تو سلسله مراتب خودش، یک تشکیلات مؤمن انشاءالله مثل مجموعه ما با عنوان خاص به خودش باز مخاطب یا ایها الذین آمنو قرار میگیره، که خب ما هم همه عرض میکنیم لبیک به سیره اولیاء خدا که میفهمدن هر جا خطاب هست یا ایها الذین آمنو میفهمدن لبیک، یعنی من گرفتم پیام رو و آمادم برای اقدام و عمل و پیگیری انشاءالله. دوم، اصلی ترین پیام این آیه کریم است تو دو کلمه فقط: علیکم انفسکم. این اون بخش اصلی و پیام اصلی آیه کریم است که بعدن من به این بخش برمیگردم دیگه، بیشتر از این اینجا منتظر نمیگذارم شما رو. در اوج تأکید این کلمه علیکم، عبارت علیکم انفسکم، نکته سوم تعبیر لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در علیکم انفسکم میگه خودتون رو دریابید، حالا با توضیحی که عرض خواهم کرد، چون این از بخشایی که نیاز به توضیح داره و بحث اصلی ما در آیه امثال هست. بعد از اینکه میفرماد خود رو دریابید، بلافاصله میفرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما به خودتون برسید، خود رو کشف کنید، خود رو بشناسید، خود رو بسازید، نگران دشمن و دیگران نباشید، اونها به شما ضرری نمیتونن بزنن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما به هدایت الهی مهتدی بشید، هدایت بشید، اونهایی که گمراه شدن گمراهیشون به شما ضرری نخواهد رساند. این کلمه اهتداء اینجا قابل ملاحظه است. ازه تدعیتم، اهتداء که از همون ریشه هدایته، هدایت مستقره، هدایت وقتی که مستقر میشه تو وجود کسی یا جامعه، از واژه اهتداء استفاده میشه. یک مرتبه استوار و استقرار یافته از هدایت الهی است. خب اینجا در واقع اون پیام اصلی که علیکم انفسکم باشه، تأکید و تأکید خاص میشه، ملاحظه میفرمایید، یعنی نگاه به درون. پیام علیکم انفسکم چه بود؟ خود رو دریابید، نگاه به درونه فرد و امت به جامعه، به خودتون رو دریابید. اینجا بلافاصله میفرمان لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی نگران پیرامونتون وقتی که نباشید. اینجا یک نکته هست، این رو به خاطر بسپرید، اگه بعدها در شرح و بیان این آیه بهش رسیدید، چون محل کلامه در بین مفسرین مورد مباحثه است، اینو این مقدار به خاطر داشته باشید. بعضی ها همون صدر اسلام، حالا نمیدونم روی جهت مثلا اشتباه در فهم یا به جهت تنبلی و امثال اینها، خواستن بگن این آیه خلاصه ناسخ آیات امر به معروف و نهی از منکره. این خیلی عجیبم از این برداشت، که یعنی ما چه کار به دیگران داریم؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم، یعنی به خودتون برسید. این آیه کریمه نمیخواد بگه کاری به دیگران نداشته باشید، میخواد بگه دیگران به شما ضرری نمیتونن بزنن اگر شما در مسئولیت حیات مؤمنانه قرار گرفتید، اون شخصیت شما شده شخصیت مؤمن، به خودتون رسیدید، از ناحیه دیگران نگران نباشید، از ناحیه اونها ضرری به شما وارد نخواهد شد. میدونید بخواد به ما بگه آیه کریمه نگران خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. این یک مسئله است. این که آیا ما در ارتباط با گمراهی های دیگران وظیفه داریم نداریم مسئله دیگری است، از این ربطی به هم نداره. یک کسی این موضوع رو در صدر اسلام مطرح کرده، البته همونجا هم این آقا محکوم شده در همون جلسه سایرین بهش پریدن گفتن نه این از کجای این آیه استفاده میشه. ولی جالبه با این حال بعدها برخی به همون مسئله باز پرداختند و این مسئله تا حدی در کنار تفسیر این آیه مطرحه. بالاتفاق همه مفسران عالی قدر ما معتقدند این آیه نه تنها ناسخ آیات امر معروف و نهی از منکر نیست و رسالت ها و مسئولیت های اجتماعی مؤمنین و رسالت ها و مسئولیت های جهانی مؤمنین رو زیر سوال نمی بره، بلکه بر اساس یک دقت هایی مؤید و مقوم و مؤکد اون آیات هم هست، مضافاً به این که به قدری مسئله امر معروف و نهی از منکر عظیمه و بزرگه، جایگاهش در منظومه فکر اسلامی و اساساً ضامن بقاء همه دین محسوب میشه که با این حرفا نمیشه رفت سراغ یک اصلی با اون عظمت. امسال خوشبختانه در اون جلسه مشهد الرضا علیه السلام رهبر عزیز و عالی قدرمون اون چهار رکن رو که مطرح کردن در آیه الذین امکناهم فی الارض، مسئله امر معروف و نهی از منکر دو رکنه در کنار نماز و زکات که در اون آیه کریمه مطرح شد. اما مسئله چهار، نکته چهارم، الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، این هم بخش چهارم این آیه کریمه. در واقع میشه گفت که این قسمت اخیر تضمین پیامی است که در قلب این آیه کریمه نهفته است، این ضمانتشه. و در واقع میشه گفت که ضمانت اصلی برای همه رفتارهای مؤمنانه محسوب میشه و اون توجه به اصل مسئولیت آفرین معاد و بازگشت به سوی خدای متعال. و چقدر در این آیه کریمه این موضوع برجسته و زیبا و با شکوه مطرح شده، از کلمه مرجع استفاده شده، بازگشت، مقصد، به سوی او برمیگردید. الیه مرجعکم جمیعا، همتون، استثنا نداره، چه هدایت شده ها چه جامونده ها و گمراهان، همه به سوی خداوند برمیگردید. الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، و در اون بازگشت خدای متعال به شما خبر خواهد داد که چه کردید، چه کردید. این رجوع به حق تعالی و قرار گرفتن در محاسبه الهی موضوعی است که اینجا مطرح میشه. این هم تضمینه، یعنی اگر کسی بخواد به این آیه کریمه عمل کنه باید به معاد باوری خودش برسه، اینه، به اون بازگشت باید فکر کنه، به او باید ایمان بیاره. اگر کسی باور کرد که به سوی خداوند می رویم، گفت ما ز بالا ایم و بالا می رویم، ما ز بی جا ایم و بی جا می رویم، خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جا ایم و بی جا بیریم به سوی خودم، ما مسافریم. انک کادهون الی ربک کدحن فملاقی، همه میرن به ملاقات خدای متعال، کافیه فقط یک کسی این رو برسه بهش و باور کنه، به همه چیز خواهد رسید. برادر و خواهرای عزیزم، همه مشکلات ما اینه که این رو، این مسئله رو جدی نگرفتیم، ازش غافلیم، عمیقا باور نکرده باشیم. اینه مسئله معاده، اونم با این تعبیری که در آیه کریمه آمده. جالب دوستان من بدونن موضوع معاد در قرآن کریم در بخشی از آیات با همین آهنگی که در آیه 105 سوره مبارکه مائده مطرح شده، یعنی با کلید واژه رجوع الالله، بازگشته به خداوند. نمیدونم تا حالا به این کلمه اصلا فکر کردید یا نه، چون اینو فکر میخواد. مثلا تعابیری از این قبیل که این آیه از همه به نظر من تکان دهنده تر آمد، الیه مرجعکم، میایید پیش خودم، الیه مرجعکم فأنبئکم، خودم بهتون خبر میدم که چه کردید، فأنبئکم بما کنتم تعملون. کل نفس ذائقة الموت، خدا انشاءالله اون شربت رو بر همه ما شیرین و گوارا کنه که خواهیم چشید. کل نفس ذائقة الموت، همین جمع عزیزی که امروز اینجا نشسته چند سال دیگه خبرش رو بگیریم چشیده و به جای فوق الارض تحت الارض. کل نفس ذائقة الموت، البته به لحاظ جسمی، ولی شما انشاءالله روحتون در جایگاه های قدسی خواهد بود به لطف خدای متعال. ثم الینا ترجعون، مرگ رو خواهید چشید بعدم میاد پیش ما، تعبیر است الینا ترجعون. یا همین آیه مشهور انا لله و انا الیه راجعون، از این تعبیر برحال در قرآن کریم فراوان استفاده شده در ارتباط با مسئله معاد و قیامت. نکته لطیفش اینه هر جا کلمه رجوع هست اشاره به مبدأ هست، کلمه بازگشت دیگه، کلمه رجوع الهام بخش آغازه، آغاز در کنار فرجام، هر جا سخن از فرجامه اشاره به اون آغازه، مخصوصا در کلمه رجوع این نهفته است. البته ضمناً بشارت سرآمدن ایام فراق هم هست، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. یعنی اینجا وطن ما نبود، بالاخره اینجا نبود، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز، این همونه، خوش به حال اونایی که به یک چنین حالی برسن. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این پرواز، بازگشته، این رجوعه، خیلی تعبیر تعبیره زیباییست. مؤمن اگر به حقیقت زندگی ایمانی برسه، عزیزان من، به اشتیاق رجوع به حق خواهد رسید، مشتاق میشه. تا با یک ملاحظه، اگه گفتید چه ملاحظه، قبلا در آیه سال دیگری داشتیم، و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، و قلوبهم وجله، مشتاقن، تا دلشون میلرزه برای اون رجوع، مشتاق اون بازگشتن، مشتاق لقاء الله هم، اما در این حال در اوج این وجل. ترکیبش چی میشه؟ ترکیبش یک کلمه بسیار زیبای قرآنی است، از کلید واژه های قرآنی است، عبارت است از اخبات. اینو به خاطر بسپارید، قرآن کریم سخن از مخبتین به میان میاره و مسئله اخبات اینه، خدایا اخبات مخبتین رو به ما روزه کن. اینه اخبات، یعنی شوق به رجوع منتها با ترس و لرز. این حالته، ترکیبی ها، نمیشه ترجمهش کرد، یعنی توی کلمه نمیشه قرارش داد. خب اون قسمت پایانی هم در قرآن کریم تکرار شده. حالا شما مراجعه کنید، 7 بارش فقط به همین کلمه فیونبئکمه، منطقه انبئکم داره، تعبیرهای دیگه هم داره. چی میخواد بگه خدای متعال؟ اون کسی که علیمون به ذات صدور، اون که عالم الغیب و شهاده است، هیچ چیزی در نگاهش مخفی نیست. به سوی او میرید و هر چه که انجام دادید به شما تحویل میده. فیونبئکم، این کلمه ما کنتم وسیعه دیگه، فیونبئکم بما کنتم تعملون. منتها من همیشه به این نکته فکر میکنم، این آیات رو که میخونم به این نکته فکر میکنم که این مسئله انباء، این خبر دادن، چه مطلبی در خودش داره که خدای متعال به خودش نسبت میده. یه چیزایی هم در کنارش به نظرم میرسه، یکیشو براتون بگم، شوق انگیزشو براتون بگم یا خوف انگیزشو رو؟ شوق انگیزشو. بهاره، بهاره، همه دنبال پیامای شوقش عرض کنم. شوق انگیزش اینه، اونجایی که میفرماد فیونبئکم و اینجا که میگه، مخصوصا وقتی که میگه انبئکم، چمش میگه او خبر میده، به سوی او میرید او بهتون خبر میده، اینجا میگه به سوی من میاید خودم بهتون خبر میدم. شوق انگیزش اینه که انشاءالله مؤمن، انسان مؤمن در پرده ستر الهی قرار میگیره، هیچ کس دیگه با خبر نمیشه. این شوق انگیزش. بله، شما شنیدید در بعضی از آیات روایات مربوط به توبه هست که این فرشته ها هم خدای متعال انفاق میکنه، اینه که نوشتن، خب اونا ثبت کردن ولی یادشون میره. زمینی که درش گناهی صورت گرفته، این درش تصرف میشه، خیلی عجیبه. فیونبئکم بما کنتم تعملون، انبئکم، این البته اون جنبه بشارتیشه، میگه با خودم طرف میشید، خودم بهتون خبر میدم. یه تعبیری هم هست در سوره مبارکه اسراء هست که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک. حالا تو اون خلوت بهش بگن حالا اینو ببین، این کار رو تو کردی، حالا خودت بگو من با تو چی کار کنم. تا میگی وفدت علی الکریم بغیر زاده، من اومدم با دست خالی، هیچی در دستم نیست. البته اون بغیر زادنش مربوط به اولیاست، امثال ما باید چیز دیگه بگیم، به غیر زادن ولا عملن ولا قلبن سلیمی، لأن الزاد اقبه کل شیئن اذا کان الوفود علی الکریمی. برخره یا ایها الانسان ما غرک برد کل کریم، اونجا میگه دیگه کرمت دیگه با من چیکار بخوری بکن. قرار این جنبه شوق انگیزشی که فانبئکم، اما همینجا خیلی حرفای دیگه هست که بماند. ما هم اونطور اینجوری دوست داریم که مسئله رو حل کنیم، یه جوری بگیم از کنارش هم رد شیم. چون دوستان من میدونن رسوایی خیلی بده، یعنی من و شما اگه یقین داشتیم که رسوا میشیم امکان نداشت حتی فکر بعضی از چیزا تو ذهنمون بیاد. همیشه پیش خودمون میگیم خداوند ما رو رسوا نمیکنه، ستار، مخصوصا پیش اولیاش، پیش ولی کامل، پیش پیغمبر اکرم. تو یادتون باشه اینجا معمولا این کلمه علیمون به ذات صدور، یا قبلا هم تو آیه داشتیم ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، اینا میخواد به ما بگه که چیزی مخفی نیست پیش من، میاد پیش خودم، هیچی مخفی نیست. به ذات صدور، پس توی شخصیت شما. بله، صلواتی بفرستید. خب بریم سراغ پیام اصلی، یعنی کلمه نورانی علیکم انفسکم، که همون پیام اصلی و تکیهگاه این آیه کریم است. و فعلا ما بیشتر با توجه به این جمله این آیه کریمه رو انتخاب کردیم. اون نکته کلیدی اگر توی یه جمله بخواد خلاصه بشه عزیزای من اینه: نگاه مسئولانه معطوف به ظرفیت‌ها و آسیب‌های درونی. این اون پیام است، نگاه مسئولانه معطوف به ظرفیت‌ها و آسیب‌های درونی انسان مؤمن، جامعه مؤمن. این اون پیام اصلیه. همونطور که عرض کردم یک فراخوان بسیار مهم، سازنده، بیدار کننده، حرکت آفرین در این دو کلمه و در این عبارت کوتاه نهفته شده. خب دوستان میدونن اینجا خدای متعال در ترکیب ادبی از اسم فعل استفاده کرده، یعنی از حالا دقت کنید این خیلی جالبه، از اسم فعل استفاده شده. علیکم انفسکم چی معنی کنیم به نظر شما؟ علیکم انفسکم تو فارسی میخوان ترجمه کنن میمونن بر شما باد خدایتان. علیکم بر شما، علیکم، علیکم رو میگن اسم فعل، انفسکم هم که مفعولشه، علیکم انفسکم. حالا من اینجا وارد بحث ادبیش نمیشم، موکولون الا محله، دوستان طلبه ما هم هستن، حالا شما بعدا دنبال کنید، ولی برداشت خودم رو عرض میکنم. ببینید اینجا از اسم فعل استفاده شده به جای امر، به جای اینکه مثلا یک کلمه فعلی استفاده بشه، یکی به جای فعل اسم فعل استفاده شده. رازش چیه؟ به نظر من دوتا نکته است. نکته اول عبارت است از اوج تأکید، یعنی این ته تأکیده، خیلی تأکیدش بالاتر از فعل امره. اسم فعل یه خصوصیت اینجوری داره. اما دوم، که دوم از نظر بنده مهمتر، اون نکته دوم چیه؟ که چرا اینجا گفته علیکم انفسکم؟ توسعه معناست. ببین هر امری بود خودش بود دیگه، دقت کنید هر امر باشه، مثلا خود را بشناسید، اعرفوا انفسکم، خب این میشه خودش دیگه. اما در کلمه اعرفوا انفسکم دیگه جاهدوا انفسکم نیست، درسته؟ فقط اونه. حالا اگه بگه جاهدوا انفسکم فقط همون میشه، بگه قو انفسکم خودشه دیگه، یعنی یک بار معنایی رو داره. اما اینجا از یک تعبیری استفاده کرده خدای متعال که معنای بسیار گسترده و فراخی داره. هر چیزی که شما برای تکامل و برای سیر الله تبارک و تعالی و رجوع مؤمنانه به خدای متعال و در مسیر لقاء الهی بهش نیاز دارید تو این کلمه علیکم هست، تمام و سلام، همش هست تو این کلمه هست. هر چیزی که نفس امت اسلامی، جامعه اسلامی برای رسیدن به اون قله با شکوه و آرمان مدینه فاضله نیاز داره تو این کلمه علیکم هست. این ویژگی این آیه است. این رو دوستان من بدونن. کمتر آیون اهل تفسیر هم به این نکته دقت کردن از این منظر که همه نیازها تو این کلمه گنجانده شده. حالا من با اجازهتون یه فهرست خودم گرفتم، این رو براتون بخونم. پس یک دعوت گسترده و جامع که شامل همه دعوت‌های دیگه است. اینه که من عرض می‌کنم یک آیه راهبردیه، بلکه راهبرد راهبردهاست در قرآن کریم، با تأکید بر اون نگاه درونی. اما اون فهرست، این فهرست ایناست. بعضیش هم جالبه که یا از قرآنه یا برداشت از روایاته یا البته استیاده دیگه، حالا اینو استفاده میشه. آقایون مفسرین وقتی خواستن علیکم انفسکم رو معنی کنن گفتن الزمو انفسکم، به خیال خودشون رو راحت کردن. الزمو انفسکم یعنی خودتون رو بگیرید، داشته باشید، حفظ کنید، ملازم خیشتن باشید. یه خورده واژه‌ای با مسئله بیشتر مواجه شدن. خب پس اولا خود این کلمه الزامو، چون ما گفتم ما هم اون کلمه رو عرض میکنیم، حالا این چیزا رو من بهش دیگه اضافه میکنم. شاید اولین و نکته مهمش همین اعرفو باشه که مرحوم علامه طباطبایی مست و مات این کلمه شده و چه کرده سیل این آیه کریمه. از رفته تو بحث معرفت نفس، یعنی خود را بشناسید. علیکم انفسکم، ببینید چه خبره. و فی انفسکم افلا تبصرون، چه خبره. این کلمه اما قرآنیه عزیزای من و مصدر به یا ایها الذین آمنو هم هست اتفاقا. یا ایها الذین آمنو، قو انفسکم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، حفظ کنید خودتون رو. اینجا کلمه قو انفسکم. حالا مثلا سونو با صاد احصدو میشه اینجا آورد، راقبو اینجا هست، مواظب خودتون باشید، مراقب باشید، دیدبانی کنید، خیشتنبان باشید. بله، علیکم یعنی راقبو، یعنی خیشتنبان باشید، مواظب خودتون باشید. اون کلمه جاهدو رو که گفته بودیم هست. و چه جهادی، چه جهادی که میشه جهاد اکبر، برید به میدان مبارزه با خودتون. منتها اینجوری میشه، جاهدو انفسکم با نفس اماره است، احفظو مربوط به اون فطرت توحیدیه، اینجوریه. تعابیر دیگه هم هست، علیکم انفسکم یعنی اکرمو انفسکم، عزت داشته باشید، خودتون بزرگ بشمارید، شما خیلی بزرگید پیش خدای متعال، خودتون دست کم نگیرید. ادبو انفسکم، تأدیب که فرمود فلیب ده به تعذیب نفسهی یا تعلیم نفسهی قبل تعلیم یا تعذیب غیره، عده بود و البته حاسبو علیکم انفسکم، یعنی حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، این متن روایت دیگه، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. البته یه زیلی هم داره و موتو قبل ان تموتو و موتو قبل ان تموتو. یه کلمه زیبایی هم در روایات داریم، اونم بهتون بگم، خیلی من این کلمه رو دوست دارم. منتها دو تا واژه در کنار هم تو یک بیان از امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام. الله اکبر از علی، الله اکبر. حالا من سرمست گفتگوی با مولا هستم، آقای فرهید اومده در کنار گوش من سلام برم جلوی حرم مطهر. اصلا توی عالم دیگه بودم، یه جای دیگه داشتم سیر میکردم، دیدم یه کسی در گوش من میگه احوال پرسی و خیلی بعدش هم تازه میگه یه دست بچه های انجمن اسلامی بیرون تو حیاتن روبروی ایوان مطهرن، این میشه شما یه سری بیاد منتظرن شما رو ببینید. گفتم سلمن یا الله و ایاک. با این حال خلاصه البته خواستگیشون رو انجام دادیم فرداش، ای میدونستی من اون لحظه چقدر علی علیه السلام الله اکبر. املکو، این جمله اینه، املکو انفسکم، خیلی تعبیر زیباست، علیکم علیکم انفسکم، یعنی املکو انفسکم. منتها در بیان علوی راهش را هم به ما معرفی کرد، مالک خود باشید، املکو انفسکم. چیه اون ذیلش؟ اینه، به دوام جهادها، که قبلا گفتیم جاهدو انفسکم، این میگه به دوام جهادها، یعنی با جهاد مستمر، مالک خود بشید، مالک خود بشید، املکو انفسکم، به دوام جهاد. خب شیرین بود آقا، اینه علیکم انفسکم، یک چنین ظرفیتی داره. البته این خیال نکنید همه اون مطالب بود که من عرض کردم، یعنی میشده بگیم این همه مطالب نبود، یه گوشه ای از مطالبی بود که من دیشب همجور حوالی ساعت 2 شب اینا رو برای شما یادداشت کردم که امروز براتون بخونم. یه خورده سحریه این مطالب، از جنس سحر. خب اجازه میدید که من همینجا بخش نفی آیه رو هم بگم، چون آیه میگه علیکم انفسکم، حالا چی؟ جالبه که در خود قرآن کریم اینها احساب شده، اینا احساب شده. مثلا خودفراموشی، نسیان نفس، که البته یک نمونش اینه که فرمون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، این اون خودفراموشی. یا مثلا ظلم به خیشتن، اینا نقطه های مقابل علیکم انفسکم، این چیز هست، یعنی اگه مواظب خودتون نباشید اینه، گرفتار خود فراموشی میشید، گرفتار ظلم به خیشتن میشید، که خطاب به بنی اسرائیل میفرمود انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، این کلمه ظلمتم انفسکم که در اون دعای کمیل هم میگید چی؟ بله؟ ظلم تو نفسی، ظلم، خیانت به خود. داره که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، گرفتار خیانت به خودتون میشید، گرفتار تحقیر خودتون میشید، خودتون رو تحقیر میکنید، مثلا تو مناسبات اجتماعی، ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، اینقدر تو سر خودتون نزنید بابا، چه خبره؟ بنده کافی دشمن میزنه، همه سولم نشستید میزنید تو سر هم، هی به همان لقب میدید، لقبای تحقیر کننده میدید، خب چه خبره؟ و از این قبیل. و رفقا خودستایی، خودستایی فلات و زکو انفسکم، اگر علیکم انفسکم بهش عمل نشه شما گرفتار خودستایی میشید. به به ما رو ببین، ماشاءالله چه خبره. فلات و زکو انفسکم نه ما عقلمو به من اتقا، ما میدونیم چی با تقواست، خبر نیست، خودتون از خودستایی نکنید، خودستایی ممنوع. یا تعبیر بسیار تکان دهنده خودفریبی، عجب آدم اگه مواظب به خودش نشه میفته تو دام یک خطر بسیار عجیب غریبی به نام خودفریبی. قرآن میگه ولکن نکم فتنتم انفسکم. خب مثلا بگم دامنه بس اینجوریه ها، خیلی امتداد داره. خب دوستان من این چند جمله رو به عنوان جنبندی که من ذیل کلمه علیکم انفسکم تو این مرحله دارم بشنوید. یک نگاه به فرد، یک نگاه به جامعه. فرد مؤمن که برایند در واقع عمل به این آیه کریمه است، یک چنین کسی خواهد شد، یعنی کسی این آیه رو عمل کنه، یه شخصیتی است با غلبه هویت ایمانی، بهرمند از عزت و اعتماد به نفس، مبتنی بر نگاه توحیدی، استوار روی پای خود و ثابت قدم، خیشتنبان و خیشتندار. و مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت، مؤمن اینجوریه، مؤمنی که به علیکم انفسکم عمل میکنه اینه، که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین باذن ربا. میدونید اعتقادات ریشه، فرع اخلاق، عمل میوه، کلهین تؤتی اکلها کلهین باذن ربا، عمل صالح. و نکته جالب اینه که من میخوام این رو دوستان بیشتر روش فکر بکنن، مسون، بهرمند از مسونیت و نفوس ناپذیر در برابر آسیب‌های محیطی، این میشه مؤمن، فرد مؤمن. بریم سراغ جامعه و تشکل مؤمنانه که انشاءالله اتحادیه مبارکه ما یکی از مصادیق بشه. برایند این آیه کریمه این میشه، یه جامعه ایست رشید، سربلند و عزیز، روی پای خود و مستقل، دارای انسجام درونی، متحد و پیشرو. کزرعن، اینم آیه شه، کزرعن اخرج شطعه فآذره فاستوى على سوقه يعجب الزراء. اونجایی که میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و اینم آیش. جالبه که مرحوم علامه طباطبایی، واقعا نمیدونم چطوره که هر وقت اسم ایشون برده میشه من حالت بهجت درونی پیدا میکنم، و شاید برای دوستان من جالب باشه، افسون از دو دهه است هیچ شبی بدون یاد ایشون بر من سپری نشد، رضوان الله تعالی علیه، و یه خاطره بسیار شیرینی در دوران کودکی دارم از ایشون. وقت دست مبارکشون رو سر من گذاشتن جلوی اون مسجد جامع، اون پله‌هایش، وقت یادم نمیاد یک کسی در گوش من گفت آقا بدو برو جلو، برو بگو برات دعا کنه. سید ساده پوش، جنده پوشه که بعضی تو بعضی از اون کوچه پس کوچه ها میخواستن به صدقه بدن، صبحگاهی داشتشون قدم میزد رفته بودن صدقه بدن به آقا. رفتم جلو، الله اکبر، این آقای نگاهی کرد، دستشون هم مقداری رشه داشت، یه نگاهی انداخت، چه چشمای نافذی. اون نگاه هیچ وقت زیاد من نمیدونم، نگاه علامه زی، نگاه چه مهربانانه دستی کشیدن و دعایی کرد. رضوان الله تعالی علامه فرمان تو محور اجتماعی، چون میگم ببینید این آیه هم رو که عرض کردیم، هم خطاب فرده هم خطاب به جمع. از اول گفتم تا اینو همه به توجه داشته باشه. تو این قسمت که ایشون میرسه میگه این آیه ظاهرن دارم این مضمون رو تأکید میکنه و یادآوری میکنه که تو همین سوره چیه اون آیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، شما به علی که رسیدید، به ولایت علوی که رسیدید، کفار دیگه مایوسن. یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم لا یضرکم من ضل، بله اذا اهتدیتم. اهتداء به ولایت علی و ولایت علوی اینه، اونا مایوسن، از ناحیه اونا دیگه به شما آسیبی نمیرسه، مواظب خودتون باشید، خودتون رو دریابید. علیکم انفسکم. خب مزایای این نگاه معطوف به درون پس این چیزاست، این نگاه اکتشافیه، معرفت محوره، هویت بخشه، پایا و درون جوشه. آقای جلال اینا رو بگیرید که میخواید اون کتاب رو در بیارید، اینا روش فکر شده، فکر سحری شده. پایا و درونجوشه، مسئولسازه، مسئولیت آفرینه، نمیتونی بندازی گردن کسی، بیچاره ای. بعد از علیکم انفسکم گردن هیچ کس نمیتونی بندازی، خیالت راحت. من این اشتباه کردم چون فلان کس، نمیپذیرم، تمام شد، همش گردن خودت جواب باید بدی. اونم یونم بگم به ما کنتون تمام، مسئولیت آفرینه. ما اینجوریم چون آمریکا چه کرد دیگه نمیپذیرن، ما اینجوریم چون شبکه های ماهواره اینم هم چه کردن از کسی قبول نمی کنن. چون شما اگه به خودتون برگردید و عمل کنید به این آیه، از بیرون به شما ضرری نمیرسه. اگر ضرری هست مربوط به خود شماست و درونیه. بله، کمالگراست، این نگاه معطوف به درون نیست، کمالگرا، سازنده، حرکت بخش و استقلال آفرینه. البته به هیچ وجه تعامل با محیط بیرون رو با دو روی کرد، یک ساختن دیگران و دو بفرمایید استفاده از موفقیت های دیگران. این راه رو هرگز پیش روی شما نمیبنده. یادتونه مولای ما آقای عزیزمون وقتی پارسال بحث اقتصاد مقاومتی رو با اون تفصیل تبیین کردن، فرمودن این اقتصاد اقتصاد منزوی نیست، ما راجع به یه فرد و جامعه صحبت نمی کنیم که منزویه، داریم یه جوری تحریرش میکنیم که این وسط میدان آسیب نمیبینه از دیگران، اما به دیگران سود میرسونه، از دیگران هم سود میبره، آسیب نمیبینه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چرا؟ چون اهتداء داره و خیشتنبانی داره. هم فرد مؤمن اینجوریه، هم جامعه مؤمن اینطور. اما معایب نگاه معطوف به بیرون، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، چه چیزاییست؟ خیلی چیز مصیبت هست. یکیش همه خودفراموشیه، استحاله هویتیه، حسرت، حسادت، انفعاله، غرور وابستگیه، کلمش بدتره اینکی چون ذلت آوره و امثال اینها. جنبندی پایانی چقدر مطلب یادداشت کرده خودمون. بله تو افزون از دوانیم. بله دیگه بله. جنبندی اینه دوستان، براتون بخونم: دعوتی همگانی از سوی پروردگار متعال، دعوت شونده فطرت انسان مؤمن و جامعه اهل ولایت. دعوت عبارت است از خیشتنیابی در پرتو خیشتن شناسی و خیشتنبانی در پرتو نور ایمان و یاد معاد و خیشتنسازی و فعلیت استعدادها و استحصال ظرفیتها. این دعوتی است که در این آیه کریم است. و ابطال این جمله بعدیشو بشنوید: و ابطال کید بیرونی از طریق تولید مسئولیت درونی، طراحی ها، توطئه های شیطانی، شیطان کوچک و بزرگ و چه و اینا رو همه رو ابطال میکنه این دعوت. این آیه اگه بهش عمل بشه، ابطال کید بیرونی از طریق این تولید مسئولیت درونی، ازهاق باطل درون و زهق الباطل. باطل اصلش این نفس اماره است. ازهاق باطل از طریق انهدام خود موهوم. ما هرچی میکشیم از اون خود وهمیه، خود موهومه، و احقاق حق و استقرارشه. جنبندی نهایی این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون صدق الله العلي العظيم. خب تشکیلات ما حالا چی کار باید بکنه؟ دوستان بشینن فکر کنن بگن. این نگاه معطوف به درون در یک حرکت جمعی تشکیلاتی رو دوستان براش برنامه ریزی کنن. استقلال فکری، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظارت جمعی، ایبیابی و پیرایش دائمی. بله، کلکم خلاصه گفت رائن و کلکم مسئولون ان رعیت. همه هم اونجایی که نشستن پاشن وایسن. قومو. برای اینکه خستگی رو هوای کمی دارم. بشارت رفتنی درش نبود. خب دوم، شعار سال کشوره. دوستان یک دقتی روی این مسئله که امروز عرض میکنم داشته باشه، چون این لازمه بهش توجه بشه. شعار سال 1394 که از طرف رهبر عزیز و عالی قدرمون اعلام شد، من به شما عرض میکنم هر چی که خدا رو شکر کنیم کمه با داشتن چنین رهبر بیداری و خردمند و آینده نگر و کیس. دشمن بیچاره است. آقا بعد از اعلام شعار امسال تو اتاقهای فکر شیطان طوفانی برپا شده، ریختن به هم. چون بعد از تدابیر قبلی به نظر من یه جوری تیر خلاصم بود زدن، منتها اینو هنوز رفقای ما متوجه نشدن. بیان چی شد؟ دولت، ملت، همدلی، همزبانی. هنوز دارن اینو هی پیش خودشون تکرار میکنن، به جای اینکه عقل کرده باشن و وارد میدان شده باشن هنوز دارن بهش فکر میکنن. و بعضی ها هم دیدم یه کمی با شعار سال شوخی هم میکنن، چیز خوبی نیست البته. حالا من براتون چند جمله توضیح بدم همین مسئله رو که چیه حکمت این شعار، شعار امسال چیه. یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش همونیست که آقا در پیام نوروزیشون و در مشهد مقدس در بیاناتشون مطرح فرمودن، همکاری های گسترده، تقویت اعتماد و انسجام درونی نظام، ایناست. با توجه به کارهای بزرگی که پیش رو هست در عرصه های گوناگون، مخصوصا در عرصه اقتصاد، اینا مسئله بود که ایشون تبیین فرمودن. شما هم با خبر هستید با توجه ملاحظه کارهای بزرگ پیش رو. بنابراین من با عزتون میرم سراغ اون جنبه درونی و عمیق‌تر مسئله. اون چیه؟ عبارت است از خونساسازی یکی از مهمترین ابزارهای دشمن برای فروپاشی نظام. چیه اون؟ حاکمیت دوگانه. کاش وقت بود من این رو براتون باز میکردم. حالا انشالله شما جلسه دارید، باز ادامه داره، دوستان هستای آقایی عزیزه این رو بعد انشاءالله تحلیل کنن، منتها من سربسته و جمع‌بندی شدهش رو خدمتون عرض میکنم. مسئله حاکمیت دوگانه رفقا، این یه گفتمان شیطانیه که ریشش در سکولاریزم پنهانه، در نگاه نفاق داخلی، و بستر اصلی و زمین ساز اصلی تولید فتنه های درونیه، شبیه فتنه سال 88 با همه اون عرض و طول و خسارت ها و مصیبت هاش. این همین، این کلمه حاکمیت دوگانه است، همینه. و قطب بندی جامعه یا دو قطبی کلان و ذیلش هم همجور ایجاد شعبه ها. از روز اول اینجور که من یادم هست، که حالا فرصتش نیست مصداق براتون بگم، از روز اول دشمن رو این قصه تمرکز کرد، روی مسئله حاکمیت دوگانه. شما حالا در جمع شما خیلی معدودن عزیزانی که زمان بنی صدر ملعون رو یادشون باشه، اما یه عده زیادتری هستن که زمان افسادات، چی بود اسم دیگه گذاشته بودن، علکی اصلاحات میگفتن، اونو بیشتر یادشونه. ولی خب باز جوانای عزیزمون و بچه های عزیز قرارگاهیمون اینا رو هم دیگه یادشون نیست خوشبختانه، یعنی ندیدن، اما باید بخونن و یادشون باشه. از اول اینا دنبال همین مسئله بودن، یعنی ساختار نظام ما رو مطالعه کردن. تو مطالعه‌ای که انجام دادن گفتن ما اگه بخوایم این نظامو بشکنیم باید درون نظام این حاکمیت دوگانه و دو قطبی شدن رو برنامه‌ریزی کنیم در داخل، یعنی رهبری رو بذاریم یک سمت، حوزه اجرایی و رئیس جمهور رو به خاطر ظرفیت‌های خاصی که در ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست و متکیه به رأی مباشر و مستقیم مردمه، با عرصه اجرایی رو بذاریم یه طرف، چون اونجا امکان حضور و مداخله از طریق رأی هست. حالا به خیال خودشون میتونیم وارد بشیم، میتونیم کار نظام جمهوری اسلامی رو تمام کنیم در یک مسیر. این حرفه ته تهش به خدا پناه میبریم. مجری این ته کیه؟ مجری کیه؟ مجری عبارت است از جریان نفاق. خیال نکنید مجری خودشونه. این قصه امکان اجرا از بیرون نداره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. نفس اماره جامعه اسلامی جریان نفاقه. این جمله طلایی رو به خاطر بذارید. نفس امارش که باید باش جنگید اونتا با فکر و فهم و بصیرت. جهاد اکبر جامعه اسلامی در رویاروی با نفاقه، چون که جهاد اکبر در شخصیت خودتون با نفس اماره است. نفس اماره اونه. نفس مطمئنه کیه؟ ولایته. نفس مطمئنه جامعه اسلامی ولایت لنگره. نفس امارش اونه. اینو داشته باشید. اعتصمو به حبل الله، اونو برید به مبارزش. مجرین جریان نفاق که بتونه این رو پیش ببره. یه دفعه شما میبینید این حسیکتون نفاق، به بیان حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینید مثلا از مجلس جمهوری اسلامی مثلا سر بلند میکرد اینجوری. توی ارکان خاصی از نظام میدیدید که سرشو اوورده بیرون اینجوریه. این که میگم مجری اینجاست، این رو باید حواسون میجم. خب سخن رو کوتاه کنم، این سابقه مسئله است. در جریانات اخیر دشمن امیدهای تازه‌ای پیدا کرد، گفت خب این حاکمیت دوگانه که یه مرحله فعال شد، یه مقدار رفتن جلو، با تدابیر خونسا شد، بعد گفتمان انسجام ملی ولایی شد، یک پارچه شد، دوباره یک حاشیه هایی پیدا کرد. توی این فراز و فرود اینا گفتن خیلی خوب، حالا وقتشه که ما دوباره مسئله رو بازآفرینی کنیم. فتنه بزرگتری که آقا فرموده بودن، قبلا فرمودن آماده باشید که فتنه بزرگتر، با ذیل همین عنوان طراحی میشه. اینا دنبال بازآفرینی فتنه بودن، گفتن خوب از این دولت جدید و از ظرفیت جدید در دولت میخوایم استفاده کنیم برای این کار. مخصوصا این که دیدن این گوشه و کنار جلل الله از خود عطای روحانی و همسانه اینا جلل الله، نه همین گوشه و کنار دیدن بله یک کسایی هم هستن که اگرچه طبع ریاست و مثلا تو جایگاه ریاست جمهوری طبعش یه جوریست که قلقلک کننده است، دور از جنه های روحانی طبعش اینجوریه، نمی واقعیتی که باید دوست عزیزمونو یادتونه که به کجا رسون و چه بلایی به سر ما آورد. خب بستر، حالا دقت کنیم، گفتن از کجا شروع کنیم، میخوام ببینید آقا چه کرده ها و بعد عشق کنید آقا چه کرده. بستر این کار چیه؟ بستر این کار با ذائقه دولت جدید مذاکره هسته‌ای، این بسترش. عجب چیز خوبیه مذاکره. اینا از قبل میدونستن آقا رو این بخش ها حساسن، مخصوصا اگر پای مذاکره با شیطان و امثال اینا هم پیش بیاد، اینو بالاخره حساسیت ها رو میدونست. گفتن اینجا چیز خوبیه. جامعه تو شعار انتخابات و اینا هم که خیلی مطرح شد، جامعه از تحریم خسته است. تحریم چه؟ تحریم قفل کرده. ما کلیدهایی رو پیدا کنیم که قفل تحریم رو باز کنیم. قفل تحریم باز بشه نظام نجات پیدا میکنه، اقتصاد چه میشه؟ حالا چه باید کرد؟ زائقه عمومی رو بیرونی ها سنجیده بودن، گفتن همینجا گرانیگاه کاره، اینجا باید وایس، چون مردم تو مسائل اقتصادی یه مقدار دلزدگی و خستگی و همسال اینا دارن، اینجا میشه وارد شد و ماجرای حاکمیت دوگانه رو کلید زد. چطور؟ آقا بشن و البته طیف حزب الله و بالاخره متدینین و امثال اینها، اینا بشن مخالفین مذاکره. یعنی چی؟ یعنی مخالفین گشودن فضای رفاه و اقتصاد کشور و خوب شدن وضع معیشت مردم، اینا میشن مخالف. یه عده دیگه ای که تو سمت دولت و جاهای دیگه مشغولن تو حوزه دیپلماسی، اینا میشن موافق. یه عقبه ای هم اینا خواهند داشت. عقبه ای کیان؟ همون جریانات افساداتی و برو جلو جریانات نفاق، اینا میان فعال میشن دیگه، روزنامه ها فعال میشه. این دو قطبی رو گفتمان سازی میکنم. بستر پس چی میشه؟ ماجرای هسته ای آقا چه کردن؟ الله اکبر. آقا روحی فدا مذاکره رو به رسمیت شناختن. من یادم با این که البته این جریان مذاکرات از قبلم کم و بیش بوده، من تو با این روی کرده جدید به رسمیت شناختن، تایید کردن، تقویت کردن. حالا یه دی از این رفاهای ضعیف البنیه ما گفت نفس شیعونه هی تو ذهنشون میاد چیه قضیه و آخه چرا و به خود ما هم گاهی میامدن میگفت این مسئله چیه. آقا مسئله مذاکره رو دوستان دیدن، خیلی صریح ایشون تقویت کردن. حال من قبل از اینکه اینجا یه دو سه تا جمله اضافه کنم به شما عرض کنم، گام بعدی که نمیخواستم روش جمع‌بندی کنن تو سال 94 بوده. یعنی سال 93 میخواستن زمین سازیشو انجام بدن، سال 94 برداشت اوله. برداشت اول که انتخابات دوباره، حالا انتخابات پارلمان. وقتی اون جریان پلید نفاق و عقبه شیطانیش در جریان مجلس ششم کامشون شیرین شده بوده، این تجربه رو داشتن، گفتن از اونجا که شروع کنیم میتونیم گامهای بعدی رو برداریم. دوست گفتن با میشه بیم سراغ انتخابات مجلس. یک عده از این عناصر دگرندیش و فلان و اینها رو بتونیم وارد مجلس کنیم. وقتی که مجلسی نیست که تکبیر بگی و الله اکبر بگی بر علیه شیطان و چه میگونم، از این کارهایی که تو این مجلس انجام میشه انسان دلش روشن میشه، قطعنامه میده بر علیه نمیدونم تصمیمات استکباری و امثال اینا، نه دوباره یه مشت عناصر منفعل رو بتونیم وسط این گفتمان ببریم جلو. یه زیلی هم داشته، اینم شما بدونید زیلش چیه. زیل همون گفتمان حاکمیت دوگانه. یه زیلی هم داشته، اونم عبارت است از ساختن دوگانه های موهوم. مثلا چی؟ مثلا ما نوگرا هستیم، اونا کهنگرا، از این چیزا. ما طرفدار حضور بانوان در عرصه فعالیت های اجتماعی و ورزشی، اخوصا دیدید دیگه ورزشی و باند خانوم آباد برن تو ورزشگاه ها و چه بود اینها، ما طرفدار اینا هستیم. یه دلیگه نه اینا امولن چند این چیزا رو زیر بار نمیرن. حالا از این قبیل، ما طرفدار انفتاح عرصه های جهانی هستیم، اینا نه طرفدار انسدادن. ما نمونم طرفدار رونق اقتصاد و فرهنگیم، اینجا اینا نه. ما عقلانیت و خردورزی و امثال اینا رو دنبال میکنیم، اینا آرمانگرا و هی میخوان شلوغ کنن و با دنیا درگیر بشن و امثال اینا. ما طرفدار شادی هستیم، اونا طرفدار غم و ما کشور رو کشور شاد میخوایم، اینا مثلا غم‌آلود و اینا. ما یه همچین چیزی هم ذیلش هست. اگر شما تشریف ببرید مقالات و این زنجیره ها و جریانات رو مطالعه کنید، این حرف ها کاملا به دستتون میاد، کاملا شروع کرده بودن. بگذاریم، آقا چشم فتنه رو کور کرده و اتاقهای فکری شیطان الان خودشون رو بلند میکنن، میزنن زمین، بلند میکنن. قبلا هم اون یو اس ای توده گفته بود، گفته که ما هر جا وارد میشیم با یه ابر حریف به نام آیت الله خامنه ای روبرو هستیم تو ایران. نمیشه از او حریفش نمیشه. دست ما رو میخونه، اون مقاله می نوشته، دست ما رو میخونه، مردم هم بهش اعتماد دارن، کار ما پیش نمیره. اینجوری این دفعه هم همینطور شد. آقا چه کار کردن؟ دیگه حالا شما میدونید چه کردن. آقا مذاکرات هسته‌ای رو به رسمیت شناختن، تقویت کردن، تیم مذاکره کننده رو امین خودشون دانستن و امین نظام، منتها شروع کردن حالا ریل گذاری. خیلی خوب، برید به میدان، قوی هم برید. اما اینا خطوط قرمز، و تو این بخش خطوط قرمز در راهبری کلان فوق‌العاده فعال و مستقیم و مباشر حضور پیدا کردن. اینو به دست کسی نسپردن، مستقیم و مباشر تو این ریل گذاریه خود آقا وارد میدان شد. دیدید که حتی بعضی وقتا اندازه تعریف کردن سر قصه سو و امثال اینا، حتی اندازه گذاری کردن راجع به بعضی از پروژه کلان اسم بردن به مناسبت هایی. بنابراین کاملا کادر درست کردن، ریل، خط قرمز، گفتن حالا وارد بشید. بعد هم فهمیدن من کاری به امور جزئی ندارم، قربانشون. فهمیدن من کاری به جزئیات ندارم، این خطوط رعایت بشه، برید مذاکره بکنید، من پشتیبان شما هستم. دشمن اولین ضربه رو اینجا خوردید، پیداده چی فکر میکرد، چی شد. آقا شدن طرفدار مذاکره بود، دارن راه بری میکنه. هر چی که تو این بیانات آقا خطوط رو بیشتر واضح میکردن، اینا بیشتر حالشون گرفته میشد. تیم هسته ای هم انصافا تیم زحمتکش، امین، اینا هم رفتن میدان کار کردن. حالا با تغییر ترکیب هایی که اتفاق افتاد، شما با خبر هستید، همسال اینها وارد میدان شد. اون کلمه ای که آقا فهمدن من وارد جزئیات نمیشم چقدر حکیمانه بود. یعنی مثلا امروز اگر در بیانیه‌ای که منتشر شده روی موافقت اولیه مطالبی هست که خیلی جالب نیست، هیچ کس اینها رو به رهبری نمیتونه نسبت بده، از این طرفش هم بستن راه. ملاحظه کردید؟ یعنی اون طرف اصل مسئله رو باز گذاشتن، بنابراین هر موفقیتی پیش بیاد موفقیت کل نظام میشه. امکان دو قطبی سازی اصلا وجود نداره. الان اینو خودشونو بلند کنن بزنن زمین، بمونم چیز کارناوال شادی بخوان رو نشد دیگه، نتونستن. تونستن؟ میدونید اینو میخواستن چه کاری بکنن؟ ذیل این عنوان اون جریانات نفاق رو عرض میکنن؟ نه، توی حربه ای نداشتن که. آقا یک قدم دیگه هم برداشتن، الله اکبر به این هوش و تدبیر. اون قدم دوم چی بود؟ تو تمام این مدت که یه عده همه چیز کشور رو میخواستن گره بزنن به ماجرای مذاکرات و نتیجه مذاکرات و اقتصاد ما و آینده ما همه رو گره بزنن، آقا تئوری پیشرفته مبتنی بر اندیشه های عالی و ناب اسلام فقاهتی جواهری مبتنی بر تجربه های درجه یک جمهوری اسلامی و مبانی امام راحل عظیم الشأنمون، یعنی اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. از اون اول فقط مذاکرات به هر جا میخواد برسه، ولی ما از روپا خودمون وایسیم. نگاه معطوف به درون در برابر اون گفتمان، نگاه معطوف به بیرون. این رو هم آقا مطرح، اقتصاد مقاومتی رو همزمان مطرح کردن. حالا ببینید چه بلایی به سر طرح‌های دشمن داره میاد این وسط. اونا چی نقشه می‌بینن اینجا داره چه اتفاقاتی میفته. و خلاصه کلام تیر خلاص که خدمتون گفتم، تیر خلاص رو زدن که هنوز بعد رفقای خود ما داره همینجور متحیر به مسئله نگاه میکنه. فهمدم دولت امسال چه سالیه؟ بعضی رو میگن الان یک شعار جهادیه، ایستادگیه، مقاومتیه، درگیریه، چه؟ اینا که اهل گمان زنی شعار هستن، مثل شما که راجع به آیه سال گمان زنی میکنید. آره. فکرهایی میکردن، چیزهایی نوشته بودن، هیچ کدوم اونا نیمد، از یه چیز دیگه شد. دولت، ملت، همدلی، همزبانی. میگفتن حتی آقا به همزبانی هم قانع نشدن، همدلی و همزبانی. حالا اون وقت معلوم میشه اهل ولایت کیان، بفهمن، وارد میدان بشن، به مبانی اقتدار جمهوری اسلامی که توسط رهبری ترسیم میشه ایمان بیارن و این کار رو پیش ببرن انشاءالله. رو اینم اون عقبه مسئله که دوست داشتید بدونید. من اینم واگذار نکردم کسی بهتون بگه، گفتم خودم امروز خدمت دوستان این مسئله رو هم توضیح بدم. خب این صلوات بفرستید. اون چه که اتفاق افتاده دوستان من بدونن یه موفقیت بوده. اونهایی که دارن مسئله نتیجه مذاکرات رو زیر سوال میبرن به طور کامل در اشتباه محضن. موفقیت نظامه، این رو باید به معنی یک برد، یک موفقیت ازش یاد کنیم، از اونهایی که زحمت کشیدن تشکر کنیم حقیقتا. و اما همونطور که آقا فرمودن باب نقد عالمانه و ناصحانه، یعنی با همدلی دیگه، از روی نصیحت و خیرخواهی همچنان گشوده است. نقد کنن آقا مثلا این بیانیه این جاهاش این مشکلات رو داره، اون وقت به آقای ظریف و تیم و اینا بگن آقا مثلا اینا رو مواظب باشین، این کجاست تا تخته. نه اونها که میگن باید طبل پیروزی کامل رو بزنیم، درست میگن، نه بعضی که خیال میکنن باید شیپور عزازت. هر دو اشتباه میکنن. از نظر رهبر عزیز و عالی قدرمون یک موفقیته، موفقیت نظامه، با تدبیر نظام و شخص ایشون انجام شده. نه همه میدونن، دیدید، میگن مرتبا آقایون نخصن، آقای ظریف، آقای روحانی دائما میگن این موفقیت رو ما مدیون حمایت و رهنمودهای سخاوتمندانه رهبر عزیز هستیم. این موفقیت مال نظامه، باید احساس خوب داشته باشیم، اما در این حال چشممون رو هم باز کنیم، چون دشمن خیلی خطرناکه و مکاره. آفهمه به اونایی چه اعتمادی نیست، خیلی نامردن، خیلی نامرد. خب من با اجازتون این قسمت مفصل عرایزم همین ها بود که به شما گفتیم، اما چند کلمه مختصر و بریم آماده بشیم انشاءالله برای نماز دیگه، که فکر میکنم این مقدار وقت که دوستان وضوعی بگیرن و آبی نوش جان کنن و آماده بشن برای نماز انشاءالله میمونه بعد از عرایز من. اما اون چند نکته مختصر، یه جمله راجع به یمن عرض کنم. خیلی دوستان، باز اینجا باید انسان خدا رو شکر کنه که خدای متعال دشمنان ما رو، مثلا دشمنای درجه یک ما رو، از احمق ها قرار داده. اینقدر احمقن. آل سعود ملعون کثیف پلید که به قول امام راحل عظیم شان لعنت الله و ملائکته و انبیاء و مؤمنین همه رو امام ردیف کردن علیهم، این شکنبارهای شهوتران، بدبختا با یک محاسبه الکلی و غلط و تجویزی از طرف همون شیطان بزرگ افتادن توی باطلاقی به نام یمن. امیدواریم تو این باطلاق کاملا فرو برن انشاءالله الرحمن. تا اینجا اتفاقی که افتاده اینه، تا اینجا خیلی اصلا مختصره دیگه، تفصیلش رو آقایی براتون بگن، مختصرش اینه. یمن یه کشور عادی نیست، کشور بزرگه، مردم صحراگردن، قبیله‌ای‌ان، زاهدن، مقاومن، کشورش خیلی بزرگه. خواب ببینن بتونن اینجوری وارد این عرصه بشن و موفق بشن، این میشه باطلاق براشون، مخصوصا اگر وارد درگیری زمینی بشن. اونا منتظر درگیری زمینی هن، چون اینا اهلش نیستن. هوایی دارن اقدام میکنن، هوایی هم باعث رسواییشون شده نشده، یعنی اسم عربستان سعودی و آل سعود رفت کنار رژیم صهیونیستی کودک کش. ما چیکار میخواستیم بکنیم که باطن رژیم سعودی رو به جهان اسلامی که تحت تأثیر این رژیمه، تحت تأثیر افکار وهابیته، چطور میتونستیم نشون بدیم؟ چقدر خرج میکردیم به نظر شما؟ میتونستیم میلیاردها خرج میکردیم. بعد این بچه های ساده خود ما که میرفتن عمره برمیگشتن، آه اینا خیلی هم آدم های بدی نیستن. بچه های خودمون میاد مراجبه که ظاهر بینی ها، کی میخواست اینا رو باطنشون رو نشان بده؟ الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقاء، یکی از دیگری احمق‌تر، اون امیر عبداللهشون احمق، این سلمانشون مجسمه حماقت. از اگر اون حماقت رو اگه بخوان تبدیل کنن به یک مجسمه میشه ایشون. وارد یه چنین برکه‌ای شدن، یه چنین باطلاقی، حالا گیر افتادن چه خاکی به سرشون کنن. دو، این یکی اتفاق افشا شد، اینو برید دوستان برن روش مطالعه کنن، آل سعود افشا شدنش تو جهان اسلام یکی از نکته های کلیدی پیشرفت گفتمان اسلام نابه ها، اینو بدونید. من یه روزی داشتم میرفتم جاکارتا پارسال، تو مسیح از نظر من اندونزی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی از نظر گفتمان انقلابیه، تا اون کسی نره اونجا نمیتونه این رو درک بکنه یعنی چی. 245 میلیون نفوس مستعد اونجا هست، 245 میلیون که برق انقلاب اسلامی این رو گرفته. امام، گفتمان امام، گفتمان انقلاب، مثل 57 ما. خب یه سفری 4-5 سال پیش رفته بودم، این رو اونجا احساس کرده بودم. حالا پارسال که میرفتیم، تو مسیر که میرفتیم، من قبلا شنیده بودم، دیدم که اونجا توی همین هواپیمایی که ما داریم میریم چند نفر از این شال قرمزی ها و دشتاش سفید ها و اینا تو هواپیما هستن. اینا اینجا چه غلطی میکنن؟ تو ذهن خودم اینجا چه غلطی میکنن؟ کجا میخوام؟ دم در هواپیما که میخواستیم پیاده بشیم، برای اینکه حال منو بگیرن، آمدن جلو، دو سه نفر بودن. سلام علیکم و رحمت الله، ما هستیم، ما آمدیم، بله اینجاییم. ما داشتن به ما میگفتن شو خیلی که فقط خودتونی، ما اومدیم. بعد که ما رفتیم اونجا، دیدیم رفتن چه رفتنی. میخواستم یه جمله شو فقط بهتون میگم که مسئله رو عمیق ببینن دوستان. رفتیم اونجا، به من خبر دادن که شیعیانه، چون ما شیعه در اقلیت کامل در اندونزی، خیلی کمن، مناطق محدودی هست، گفتن شیعیان رو تحت فشار گذاشتن، عدهشون رو دستگیر کردن. ای سابقه نشد اندونزی یعنی کشور اسلام خندان، توی ورودش هم میزنن به کشور اسلام خندان خوش آمد، چون همشون لبخند میزنن و تیپ مثلا آرامی دارن. به اون آقای مسئول امور مساجد، چون که قبلا معاون رئیس جمهور بود، تو اون سفر قبلی هم با ما دیدار داشت، با ایشون گفتم چی شده تو کشور شما، چه خبره؟ و حرفایی شنیدیم، بزن و بگیر و سخت بگیر. و گفت بله، گفت بله، اونی که که نباید بشه داره میشه. اومدن سعودی ها و وهابی ها اومدن خط تبلیغی را انداختن. گفتم من اینا رو دیدم. گفت تو تمام پروازها هستن، شما یکی شدید. و دوستان به من گفتن تو تمام پروازها به سمت اون مقصد مجمع اون جزایر اندونزی اینا حضور دارن. حالا این غیر از اون کاریه که تو خود حج و عمره اینا انجام میدن، میدونی مخ میزنن تو خود حج و عمره، غیر از کاری که تو حج و عمره انجام میدن. ما با یک چنین چیزی مواجه بودیم، اسلام نام به دست خودش آل سعود بدبخت ببینید چه رونمایی کرد از رزالتهاش. حالا شده رژیم کودک کش آل سعود کنار رژیم صهیونیستی اسمش رفت و فهرست. موفق هم نبوده، همینجور داره میزن. اما اتفاق دومی که افتاد غیر از این افشاگریه، اتفاق دیگه از این اتفاق رو باید حساس‌تر باش برخورد کنیم، رونمایی از ملت یمنه. اونجا هم یه پرده‌ای داره برداشته میشه. اینا ارادتشون به امام، ارادتشون به رهبر عزیز عظیم الشان، ارادتشون به جمهوری اسلامی، به گفتمان انقلاب اسلامی، اینم داره معلوم میشه. این قسمتش خورده خطرناکه، اونا بیشتر بفهمن اینا کیان بعدن کار ما سخت‌تر خواهد شد. خب داره میشه دیگه، اینم داره اتفاق میفته. یمن کشور مهمیه توی جغرافیای آستانه ظهور. اتفاقاتش رو باید اعتقادی هم ببینیم غیر از نگاه سیاسی. بله یمانی و چه و چه و یمن کشور، چون که بحرین هم همین خصوصیت رو داره، باید مسائلش رو با دقت نظر اونا فراموش نشه. در عراق هم وضعیتمون خیلی خوبه الحمدلله، که دیگه شما کم و بیش با خبرید. ما هم توی سفر اخیر که نایب الوزیره همین شما بودیم به تفصیل دیدیم. عشق میکنن با ایرانی ها. دو سفر پیش اربعینی رفته بودیم، چی دیدیم حالا چی میدیدیم. این چرخکیه تو کوچه میگفتش که اگه ایران نبود، اگه قاسم سلیمانی نبود، داعش را نجف کربلا رو هم گرفته بود، ماها رو هم زب کرده بود. این سخن کوچه بازار مردم عراق امروزه، خوشبین به شدت به جمهوری اسلامی. باز داعشی ها الحمدلله الذی که به دست پرورده عربستانی ها و تهش هم آمریکا و چه و استکبار بودن، شدن وسیله خیر. ابو شرط سبب خیر اگر خدا خواهد. بله برید ببینید چه حس خوبی اینجا پیدا شده. کاری که ما با میلیاردها تومن هزینه و خرج و سرمایه گذاری نمیتونستیم بکنیم، داعشی های احمق رفتن انجام دادن. و البته ابتکار رهبری ما و اون لشکر قدس ما و سردارش که حالا شده یک نماد بین المللی برای جمهوری اسلام. خب صلوات داشتیم بحثا دیگه نه؟ برای سوریه هم دوستان دعا کنن، مشکلات اونجا یه مقدار هست، من باید انشاءالله با دعا و اینا، دعا میخواد، توسل میخواد، این حرفایی که زدیم و حضور و ابتکار و اینها میخواد. خب عرض ما تمام میشه با یک جمله، یعنی میمونه، بقیهشو گذاشتیم به عهده خود شما. اون قسمت بحثای تشکیلاتی ماست. بحثای تشکیلاتی را من خیالتون راحت کنم، سخن تازه‌ای براتون نداشتم. آیه علامتی ضمن اون فهرست انجام نشده ها مطالبی رو مطرح کردن که ما در سال گذشته مطرح کرده بودیم. همونا رو دوستان انشالله پیگیری کنن به لطف خدا متعال، از قبیل بحث فارغ التحصیلان ورود. این همون نگاه معطوف به درونه دیگه، که امسا علیکم انفسکم. ما میریم جای دیگه دنبال نیرو میگردیم، نیروی خودمونو داریم از دست میدیم. خیلی روش غلطیه، علیکم انفسکم، از همین قبیل. یا در صورت با فناوری کارهایی که باید انجام بشه، روی کرده خوبی رو شروع کردن، اونو باید دنبال کنن. راجع به یاد شهدا، راجع به حرکت قرآنی یه پیشنهادم با عزتون دارم. این جلسه جلسه مسجدی هم هست دیگه، پیام قرآنی هم داشته باشه چون نسبت داره. ما در مرکز مساجد هم امسال حرکت قرآنی رو در دستور گذاشتیم. اون چیه؟ دوست عزیز ما آقای عبدی سوره مبارکه انسان رو امروز تلاوت کردن و خیلی خوب خوندن، مفصل و خیلی شیرین، و از ایشونم تشکر میکنم، فیض بردیم. ما همینجا فی المجلس به نظرمون رسید که چقدر خوبه فرزندان عزیز و برادر و خواهرای عزیزمون رو در اتحادیه در سراسر کشور دعوت کنیم به حفظ سوره انسان. کار قرآنی که میگیم دوستان معطلن که میخوان چیکار کنن، بسم الله، حفظ سوره انسان که سوره حضرت زهرا و امیر و اهل بیت علیهم السلامه. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله گلپایگانی آقای استلی آقا رضوان الله تعالی علیه، ایشون اوائل طلبگی به ما گفتن آقا اگر قرآن حفظ نمی کنید حداقل چند تا سورش رو حفظ کنید، و خود ایشون با اون مقامات جلسه حفظ گذاشته بود و می پرسید، سوال می کرد، دستور حفظ گذاشته بود و پیگیری هم می کرد. یکیش سوره انسانه. بعد دیدیم عجب نگاه درستیه. همه عزیزان من انشاءالله سوره انسان رو حفظ کنن، و دوستان عزیز ما دو سه تا کار تکمیلی هم بکنن. برای این حفظ یک حرکت جشنواره‌ای، حالا اسمش من نمیام کلمه جشنواره، حالا هر شکلی که خواستید، قرار یک حرکت سراسری درست بکنن که مسابقه در واقع گذاشته بشه. مرکز قم هم به فوریت قبل از آیه سال یک مفهوم، نه تفسیر به معنای طولانی، از تفاسیر موجود که نزدیک مخصوصا به افق دانش آموزی باشه، اینی که من گفتم کادر و دانش آموز همه ها، آقایون خودشون رو مستثنا نکنن، شما هنوز انقدر پیر نشدید مثل من که دیگه نتونید حفظ کنید، ما دیگه نمیشه، ولی خب شما میتونید، البته ما هم شوخی کردیم، ما هم میتونیم. بله انشاءالله از نظرتون یه کار تکمیلی انجام بدن، مزامین مطالب به صورت یک پارچه هم در اختیار دوستان قرار بگیره که در اون کار مسابقه‌ای همزمان مفاهیم هم به بالاخره تأمل گذاشته بشه و به بستری برای مطالعه دوستان هم، اضافه از اینم که دیگه رفقا هر چقدر خواستن هم حفظ کنن هم مطالعه کنن، منتها این سوره رو لابد دیگه. منم ان شاءالله استان ها بیام به زودی از شما سوال خواهم کرد دیگه، از اولین سفر ببینیم چی چقدر حفظ کرده دیگه، ان شاءالله پیشو بگیریم ببینیم. خدا خیلی برکت میاره برای شخص شما، برای خانواده شما، برای تشکیلات ما ان شاءالله رحمان. این هم یه دستور العمل قرآنی علاوه بر آیه سال. آیه سال هم همه کارهایی که ما سال گذشته گفته بودیم آقایون انجام بدن انجام بدن، تو من کارشون رو آسان کردم دیگه. این بحثی که انجام شد چارچوب اون کتابی رو که میخوان بنویسن و اون اثری که منتشر بشه رو انشالله تقدیم شد نظرشون. خب ما شما رو خسته کردیم، قرار آیه علامتی و شورای محترم مرکزی و سایر دوستان علیکم به همون مطالبی که قبلا تقدیم شد، چه در جلسه آیه سال چه در جلسه کنگره تأکید شد و تقدیم شد، همونا رو انشاءالله دنبال بفرمایید و موفق باشید. چند کلمه دعا کنیم. مجددا من باید عذرخواهی کنم از همه به خاطر دیگه این بیانات طولانی دیگه. حالا کسی الان میگفت که اینجا داشت میگفت، گفت تازه فلانی تا دو و نیم دیشب نخوابیده بوده. آره برای من جور صحبت کرد و اینقدر ما رانجا معطل کرد، اگر استراحت کرده بود چی میشه این؟ حالا هنوز نشانه اینه که ما بالاخره میتونیم با شما باشیم، بلی خب باید بریم استعفا کنیم منظر آقا بگیم که کسی دیگه رو بذارن که بتونه کار رو پیش بذاره. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، أوسع منهجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رهبر عزیز ما، ملت عزیز ما، در سایه عنایات حضرت زهرا سر بلندتر از این قرار بده. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، المرازی بفرما. توفیق فهم و عمل به آیه سال رو به همه ما کرامت بفرما. شهادت در راه خودت رو عاقبت امر همه ما قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اهل جلسه ما و همه اعضای عزیز انجمنهای اسلامی و کادر ما در سراسر کشور رو اهل بهشت قرار بده و بهشت همگان رو در مجاورت و همسایگی سید الشهدا علیه السلام مقرر بفرما. ارواح مطهر امام و راحل عظیم الشان رو با صلوات و فاتحه‌ای شادمان کنید.